بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اجاره در مسئله 10 بودیم. سید فرمود اگر کسی کشتی را اجاره داد به دیگری برای حمل سرکه و دیگری به جای سرکه خمر حمل کرد، جا به جا کرد، فرمودن که باید اجرت المسما را بده و اجرت المثل خمر نمیخواد بده. چرا؟ چون خمر، حمل خمر عمل و منفعت محرمه و عمل و منفعت محرم مالیتی نداره، لذا ضامن اجرت المس نیست، فقط اجرت المسما رو میده، همون مبلغی که کرایه کرده بود برای حمل سرکه. این مسئله رو دیروز خوندیم، رسیدیم به ادامه مسئله که بحث امروز لا یقاد. سید یه اشکالی رو مطرح میکنه و بعد از اون اشکال جواب میده و اون اشکال اینه که میگه لازمه قول شما جناب سید اینه که اگر کسی کشتی مردم، ماشین مردم رو غصب کرد و با این کشتی یا ماشین خمر جا به جا کرد، هیچ ضامن نیست، فقط باید کشتی یا ماشین رو برگردونه. این مدتی که باش خمر جا به جا می کرده ضامن نیست، چون عمل محرمیست و مالیت نداره. بعد سید جواب میده وقتی ما کشتی را غصب می کنیم و باهاش خدمت شما عرض کنم خمر جا به جا می کنیم، برای خاطر اون خمر نباید اجرت بدیم، باید بابت اون غصب اجرت بدیم. ما اگر کشتی رو غصب می‌کردیم یک جا نگهش می‌داشتیم، یا ماشین رو غصب می‌کردیم یک جا پارک می‌کردیم نگهش می‌داشتیم، خب باید اجرتش می‌دادیم. اینجا هم اون کشتی یا ماشین رو باید اجرت المثل اون منفعتی رو که تحت ید او، منفعت محللهی که تحت او ید او تلف شده باید بده. خب اما در ما نحنفی که کشتی رو باش خمر هم کرد، منفعت محللش رو داره اجرت المسما رو بهش میده دیگه. پس نسبت به منفعت محلله داره اجرت المسما میده، نسبت به منفعت محرمم که مالیت نداره. منفعت محرمه چیه؟ حمل الخمره. این لا یقال و یقالیست که سید فرموده است. متن را ابتداعا بخونیم. لا یقال فعلا هادا ازا قصب السفینت و حملها خمرن. خدمت شما عرض کنم که ازا قصب السفینت، اگر کشتی را قصب کرد و حملها خمرن و باش خمر جا به جا کرد، کان اللازم، لازمه کلام شما اینه که عدم استحقاق المالک اجرت المثل، مالک کشتی مستحق اجرت المثل نیست، لأن اجرت حمل الخمر حرام، چون اجرت حمل خمر حرامه. لأن نقول، در جواب ما میگیم، ما سید جواب میگیم نه اجرت المثل ضامنه، اما نه اجرت المثل حمل خمر، بلکه اجرت المثل اون منفعت محللهی که تحت ید او تلف شده. انما یستحق المالک اجرت المثل للمنافع المحللت الفائتت فی هذه المدت. کدوم مدت؟ مدتی که کشتی قصد بود و باش یه خمر جا به جا میکرد، اما اجرت حمل الخمر نمیده. و فی المسئلت المفروضه، اما در مسئله خود ما، مسئله ما چی بود؟ این بود که حملش اجاره کرده بود برای حمل سرکه و باش خمر حمل کرد. و فی المسئلت المفروضه لم یفوت علی المجر منفعتا، تفوید نکرده بر منفعتی ره بر جناب موجر که مالک سفینه است، لأنه اعطاه الاجرت المسمات، چون فرض اینه که اجرت المسمار برای حمل خل بالفرض داده، اعطا کرده اجرت المسمای برای حمل خم را، اعطاه بالفرض، فرض اینه که این اجرت المسمار داده یا اگر نداده باید بده. این فرمایش مرحوم سید. خدمت شما عرض کنم که این بیان سید، یعنی این مسئله ای را که گفته، کدوم مسئله؟ این که اجرت المثل حمل خمر ضامن نیست، این مطلبش درسته که اگر قصد کنه باید اجرت المثل منفعت محلله رو بده، اما تعلیل سید، بیان سید نادرسته. پس اونی که گفته به عنوان نتیجه درسته، اما اون استدلالش درست نیست. ببینیم ما اگر قائل شدیم، در کجا قائل شدیم؟ در مسئله مفروضه قائل شدیم به نظر سید. چی گفتیم؟ گفتیم اگر اجاره کرد برای حمل سرکه بعد خمر هم کرد، فقط اجرت المسمار میده. اگر این را اختیار کردیم، که اختیار نکردیم، خب این فرمایش سید چی میگیم؟ اگر کسی بدون اینکه اجاره بکنه برداشت سفینه را غصب کرد و باش خمر جا به جا کرد، در مسئله مفروضه کلام سید رو بگیم. خوب دقت کنیم، این در مسئله سابقه مختارمون مختار سید باشه. مسئلتون اگر غصب کرد و باش خمر هم کرد چی باید بده؟ میگیم در اینجا خوب دقت کنیم، اگر اون مسئله رو که سابق رو اون جواب بدیم، اونجا چی خواهیم گفت؟ میگیم که منفعت محلله ای که تحت یدش تلف شده ضامنه. مثلا این کشتی یک کشتی است که برای حمل مایعاته، مثل سرکه، آب لیمو، امثال این چیزا باش حمل میکنن. اجرت المثلش چیه برای این مدت؟ مثلا 10 دیناره، باید 10 دینار بده به این، اگرچه اجرت المثل حمل خمر 15 دینار باشه. ولو اجرت المثلش 15 دینار باشه، اما در اجرت مثال ما باید همون 10 دینار رو بده. یعنی فتوای سید رو قبول داریم، دلیل سید نادرسته. خوب دقت کنید، دلیل سید دو بخش داشت. بخش اولش این بود که ما اجرت منفعت محلله تالفه رو میدیم، این بخش از دلیل درست، منفعت محلله تالفه تحت الید رو میدیم، این مطلب درست. میدونیم که یکی از اسباب زمان تلف تحت الیده. تلف تحت الید یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بر مال دیگری ید عدوانی گذاشت، یه قاعده عقلاییه است، اگر شخصی بر مال ید عدوانی گذاشت، ید عدوانی رو هم قبلا توضیح دادیم، الان هم اشاره میکنم، یعنی یدی که ید امانی نیست، منتها دیگه ید امانی رو هم قبلا توضیح دادیم دیگه، باز خیلی بر نگردیم. ید عدوانی یعنی یدی که امانی نیست. مراد فقها از ید عدوانی یک اصطلاح به اصطلاح رهزنیه، نه یدی که عدوانی حساب بشه، یدی که امانی نباشه. اگر کسی بر مال کسی ید عدوانی گذاشت و اون مال یا منافع اون مال تحت این ید تلف شد، اون ذلیت چیه؟ ضامنه. خب ید قاصب بر کشتی ید امانیست یا عدوانی؟ ید عدوانی. چی تلف شد در این مدتی یک ماه که باش داشت خمر جا به جان کرد؟ منفعت محللش تلف شد، این ضامن اجرت المثل منفعت محللش. این فرمایش درسته. تفسیر خوب دقت کنیم، این درسته، تا اینجاش مشکل نداره. مشکل قسمت بعدیشه. گفت خدمت شما عرض کنم که چرا در مسئله سابق نگفتید اجرت المثل منفعت محلل ربده؟ سید گفت که این منفعت محلل رو تفوید کرد، دقت کنید، و در ازایش چی داد؟ اجرت المسمار داد. چی گفت؟ گفت خوب دقت کنید، گفت منفعت محلله رو تفید کرد بر مالک و در ازایش چی داد؟ اجرت المسمار به مالک داد. پس در اونجا گفتیم اجرت المثلی میخواد بده، فقط اجرت المسمار چون تفید منفعت محللش به اجرت المسمار بود. این درست نیست. خوب دقت کنید، اولا که تفید نکرد. چرا؟ چون مراد ایشان از منفعت محلله منفعت حمل الخل، منفعت حمل الخل که اصلا ما رو مالک نبود. منفعت حمل الخل ما رو کی بود؟ ما رو خود مستأجر بود، ما ربطی به مالک نداشت. مال خودشه، انسان مال خودشه که تفید بکنه، ما به ازا که نمیخواد دیگه. شما اگر عبای خودتون، اگر پول خودتون از بین بردین، باید ما به ازا بدین زامنین؟ نه. اولا مراد ایشان از منفعت محلله، خوب دقت کنید، از منفعت محلله منفعت چیه؟ منفعت حمل خله. حمل خل که ما رو مالک نبود، منفعت ما رو خود من بود، من مستأجرم دیگه، فرض از اول فرض. اولا مال مالک نبود، این خوب دقت کنید. ثانیاً اجرت المسما در مقابل تفویت منفعت محلله نیست. زمان اجرت المسما زمان عقدیه، یعنی بالعقد ضامن شد، یعنی بالعقد بدهکار شد. تا اجاره کرد برای حمل خر بدهکار شد. اصلا مهمم نیست حمل بکنه یا نکنه، اصلا اثری نداره. مثل این که من تا خانه را از شما اجاره کردم میشم به شما چی؟ بدهکار. اصلا مهم نیست که اون خانه را بشینم یا نشینم، همین که خانه را از شما خریدم میشم به شما ضامن چی؟ ثمن، یعنی مدیون به ثمن. مهم نیست اون خانه را استفاده کنم یا رها کنم. پس اینه، این دو تا اشکال. اشکال سوم که اشکال خیلی مهمیه، خوب دقت کنید که در کلام سید بهش اشاره نشده تا حل بشه، و اون اشکال اینه: تا حمل خمر نکرد یدش بر سفینه میشه چی؟ میشه ید عدوانی. حمل خمر، تا خمر حمل نکرد یدش برمیگرده منقلب میشه از ید امانی به چی؟ ید مستأجر ید امانی است. اما اگر در خلاف اجاره استفاده کنه یدش یسیر و چی؟ عدوانیه. یدش میشه بله؟ بله بله دیگه، یدش عدوانیه. این که یدش عدوانی هست، خوب دقت کنید، این که یدش عدوانی هست چرا منفعت محلله این مدت حمل خمر ضامن نیست؟ جناب سید شما میگفتید اونجا چون یدش عدوانی ضامن منفعت محلله فائته است، چرا اینجا نمیگی؟ یدش میشه ید عدوانی دیگه، ید امانی نیست. این رو باید جواب بدیم. حمل خم نه، سفینه. سفینه در اون فترهی که مثلا یه هفته حمل خم کرده منفعت حلال داشته. خل یا غیر خل، هر چی باشه. نه، اونو گفتیم به عقد ضامن شد، اون ربطی به این نداره. همین که من اجاره کردم کشتیره، من مالک منفعت حمل الخمر خلم و اون مالک اجرت در ذمه من میشه. در این یک هفته ای که خمر بردم از نقطه به آن نقطه، در این مدت ید من بر سفینه میشه چی؟ ید عدوانی. خب چرا من ضامن اجرت المثل منفعت این یک هفته نباشم؟ ید من ید عدوانیه. خب این جواب میخواد. خوب دقت کنیم، قبول کردیم، این خوب دقت کنیم. ما میگیم اگر قبلا اجاره نکرده باشه، مثلا برای حمل خم، اجرت المثل این یک هفته چقدر میشه؟ ما به تفاوت بین اجرت منفعت حمل خمر و منفعت چی؟ و منفعت به اصطلاح حمل خل مثلا، اونم اجرت المثلش، ما به تفاوتی میشه اجرت المثلش. بله در مسئله مفروضه ما به تفاوت داره، اما در قصد دیگه اینه نداره، فقط اجرت المثل زامنه. اجرت المثل منفعت محلله، فرض کردیم اجرت المثل منفعت محلله 10 دیناره. حمل منفعت این، اونی که متعارفه، اینشالا یه مسئله مستقله میادش مبسوطن اینه بحثش میگیم. چه حلال چه حرام میشه یادش حد عضوانی. آره اینا حالا همه با این پیش فرضه که در مسئله قبل مثل سید گفتیم، دوباره برمیگردیم رو مختار خودمون در مسئله قبل و مختارمون تو این مسئله. پس دقت کردید؟ بله مختار سید، این همه رو مختار سیده. پس کلام سید فتواش درسته، دلیلش اونم نصف دلیلش چیه؟ نادرسته. اون نصف دوم نه نه دیگه، اونجا دیگه ما به تفاوت اون حرفا دیگه نزد، اونا روی مبنای ما بود، روی مبنای خب بدم اشکال برسید کردیم که چرا در اون مسئله، در اون مسئله میگیم زامن نیست. اگر بگیم زامن نیست در اون مسئله، او جواب سید در مسئله قبل دیگه این شبهه رو نمیتونه حل کنه. یعنی اجرت المسما باید به مقداری باشه که برای هم اون زمان دیگه اجرت المثل باقی نمونه. آره باید اینطور باشه. اون این به این قسمت درسته، به اطلاقه هی درست نیسته. خب اون اشکال بر سیده، اما اشکال بر مسئله دیروز نه مسئله امروز. یعنی اون یه اشکالی است بر مسئله قبلی سید که ولو این عمل اینه، این یدش ید عدوانی است، باید اجرت المثل این مدت رو بده. نظیر این قائل بود، باید همین قائل باشه. آره یعنی با تعجب مختار قبلی سید، اگه اشکال شما اینه قبول داریم که باید بگه اجرت المثل اون فتره رو باید بده، چون یدش ید چیه؟ عدوانیه. خب ببینین اجرت المسما مربوط به عقده، اجرت المثل مربوط به ید عدوانی است. الان یدش عدوانی شد، میگه نظیر این سید در این نگفت در قصه اصفهان ماشین رو اجاره کرده بود برای تهران، رفت باش اصفهان گفت دو تا اجرت باید بده، یکی اجرت المسما تهران یکی اجرت المثل اصفهان. این اشکال به سید هست. خب جناب سید اینجا هم باید دو تا اجرت بده، نه اجرت المثل حمل خمر. اشتباه نشه، اونی که سید تو ذهنش بوده حمل خمر اجرت نداره. خب بله اجرت که نداره، اما یدش در این مدت میشه ید عدوانی و این اجرت المثل این مدت رو باید بهش بده. آره پس بنابر مختار سید این تعلیلی که سید آورده درست نیست. اما خدمت شما عرض کنم که مختار ما در مسئله قبلی چی بود؟ در مسئله قبلی قبول کردیم که آقا حمل خمر محرمه، اما منفعت حمل خمر منافاتی نداره که مالیت داشته باشه، حمل خمر محرمه، اما این که منفعتش مالیت داشته باشه، یعنی اگر کسی این کشتی یا ماشین رو غصب کرد یا غصب نکرد، در همون مثال باش خمر حمل کرد، باید اجرت المثل اون منفعت تلف شده به اتلاف رو باید بده. بله در اون مسئله بین ما و مرحوم سید اختلاف بود. سید چی میگفت در اون مسئله؟ میگفت باید دوتا اجرت بده، یکی مسما یکی اجرت المثل. اگر ما مثل سید بودیم میگفتیم دوتا اجرت بده، اما چی گفتیم؟ گفتیم نه، دوتا اجرت میده، یکی اجرت المسما یکی ما به تفاوت بین اجرت المثل حمل سرکه و بین اجرت المثل حمل خمر. در اونجا گفتیم پس در اون مسئله قبلی ما ها میگیم دوتا اجرت بده، یکی اجرت المسما رو بده که ضامن شد به عقد، یکی ما به تفاوت بین اجرت چی؟ ما به تفاوت بین اجرت المثل حمل سرکه با اجرت المثل حمل خمر. اگر حمل خمر 5 دینار گرانتره، باید علاوه بر 10 دینار 5 دینار هم بده. وقت در مسئله دو چی میگیم؟ در مسئله دو کدوم مسئله؟ مسئله غصبه. در مسئله غصب هم روشن شد مختار ما. حمل خمر محرم ما هم میگیم، اما منفعت حمل خمر مالیت داره. اگر باش خمر هم کرد و اجرت المثل در مثال ما 15 دیناره، باید 15 دینار چیه؟ بده به ماله. ولو اجرت المثل منفعت فائت 10 دینار باشه. نه گفتیم مالیت داره، بعد توضیح میدیم. اینا فکر میکردن اگر حمل حرام بشه منفعتم مالیت نداره، یعنی ملازمه میدیدن. ما میگیم حمل خمر حرامه، میگیم ایجار بر حمل خمر باطله، اما در این حال اینو میگیم که منفعت حمل خمر مالیت داره. اون چی که مربوط به دیروزه و اون چی که در ذهن من از دیروزه، این مطلب رو نگفتم. گفتم به قضیه شرطیه، اگر منفعت حمل خمر اگر مالیت نداشته باشه، لازم نیست اجرت المثل یا ما به تفاوت رو بده. اما اگر منفعت حمل مالیت داشته باشه که قائلی مالیت دارد، در عینی که قائلیم به چی؟ در عینی که قائل هستیم به این که خدمت شما عرض کنم حمل حرامه، اما ممکنه که منفعت مالیت نداشته باشه، این نه که ناممکنه، اما میخوایم بگیم که نه، در عرف مسلمین منفعت الحمل مالیت داره. اگر منفعت حمل مالیت نداشته باشه، این منفعتی را استیفا کرده که اون منفعت مالیت نداره. مثل اینکه فرض کنیم برای مثال ماشین را غصب کرده برای اینکه باش بره اجاره کرده بره تهران، منطور نشسته ماشین رو گذاشته، از دیدن ماشین خیلی لذت میبره، از صبح تا شب این ماشین تماشا کرده، دیگه بابت این تماشا دیگه نباید اجرت بده. نه نه نه، خدمت رو عرض کنم، در حمل خم کردن مثال این لذت از این حس مثال بود که مالیت نداره، و الا در اونجا یدش عدوانی نمیشه، اما در حمل خم یدش عدوانی میشه. خب وقتی مالیت برای من قابلیت الحم، برای این منفعت اگر مالیت قائل نشیم، فقط برای منفعت فائته باید اجرت بدیم. یدش نه، ید عدوانی هست، اما وقت میشه منفعت فائده تهدید. اگر منفعت فائده تهدید نباشه این زمان معنا نداره. پس اگر خوب دقت کنید، حمل الحمل این منفعت الحمل یعنی قابلیت الحمل، اگر مالیت نداشته باشه و این باش خمر هم کنه فقط منفعت فائده رضامنه، چون یدش یده عدوانی میشه. اما دیگه منفعت مستوفات رو دیگه زامن نیست. منفعت مستوفات کدومه؟ منفعت حمل خم. فرض کردیم مالیت نداره، یه منفعت تالفه داریم یه منفعت مستوفات داریم، مثلا حمل مایعات محلل. آره به طور حمل منفعت محلل. اگه در مثال قصد باشه اجرت المثل، در مثال ما نحنفی باید ما به تفاوت، در مثال ما نحنفی باید اجرت المسما و ما به تفاوت بین الاجرتین رو بده، اجرت منفعت فائته و اجرت منفعت چی؟ آره مسما، که نوعا در این مثال منفعت فائته اجرتی نداره اضافه. اینا رو دقت کنید، اینا تا جایی که میتونم توضیح میدم. پس این فرمایش مرحوم سید چیه؟ فرمایش مرحوم سید یعنی فتواش در مسئله قصد بنابر اون فتوایی که در مسئله اول داد درسته، یعنی بین این دو مسئله میخونه، اما استدلالی که کرده نادرسته. اما فتواش در هر دو مسئله مخالفیم. چرا؟ چون در مسئله اول خوب دقت کنید، ماها قائلیم که منفعت حمل حرامه اما منفعت الحمل مالیت داره، لذا در ما نحنفی با توجه به اونچه که در سابق گفتیم باید دو تا اجرت بده، یکی اجرت المسما یکی ما به تفاوت، اگر ما به تفاوت وجود داشته باشه. چی فرمودید؟ نه ایشان توضیح میدم. هازا تمام الکلام در این مسئله، اما میخواییم وارد بشیم در مباحث و مسائل و تصرفات در خم، چه تصرفات اعتباریه و چه تصرفات تکوینیه. تصرفات اعتباریه مثل بیع، مثل شراء، مثل اجاره بر خم، اجاره بر ساخت خمر و امثال زاله، یا کسی رو اجیر کنیم تا خمر بفروشه، یا اجاره بدیم مکانی رو برای فروش چی؟ خمر. مثلا کسی مغازه از ما میخواد اجاره کنه که توش خمر بفروشه، یا میخواد مغازه رو اجاره کنه که توش مثلا کالاهای بفروشه که یکی از اون کالاها چیه؟ خمر. و همچنین نسبت به تصرفات تکوینی، جا به جا کردن و امثال اینها، این مباحث بین بحث خمر، فروش خمر به من یستحل الخمر، مثل کی؟ مثل غیر مسلمین. غیر مسلمین کسانی هستند که یستحلون الخمر، اینها خمر در مذهب اینا حلال حرام نیست، حتی خمر در صدر اسلام چیه؟ در اسلام هم چیه؟ حرام نبوده. در شرایع سابقه هیچ کدوم شرب خم از محرمات نبوده، یعنی نه در دین حضرت عیسی نه در دین حضرت موسی. چی می‌فرمایید؟ بله، نه اجرت المثل منافع. آره، وقت منافع محلل تداخلیه، یه مسئله میاد تو ذهنم در آینده. یعنی مثلا اگر سه تا منفعت متعارفه داره اکثر الاجرت رو میده، نه اجرت هر سره. این خدمت رو عرض کنم که مباحثیست که میخواییم واردش بشیم به مناسبت اینا. آیا معاملاتش تصرفاتش نسبت به خم حکمش چیه؟ امروز خدمت رو عرض کنم ظاهرش اینه که اون مباحث معاملاتیشه نمیرسیم، فقط یه بحثش اشاره میکنم، بقیه مباحثش میفته برای جلسه بعد. اون بحثی که اشاره میخوام بکنم اینه که ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشه هر نوع تصرف تکوینی در خمر یا مقدماتش چیه؟ در شریعت حرامه. یعنی اگر کسی انگوری رو بکاره برای چی؟ برای اینکه بعد با انگورش خمر درست، این کشتش حرامه. اگر کسی انگوری رو بفروشه به قصد اینکه طرف چیه با این انگور بره خمر درست کنه، این حرامه. اگر خمر بفروشه حرامه، خمر بخره حرامه، خمری رو جا به جا بکنه، خمری که معده برای شربه، یعنی خمری که میخوان بخورن، اینا همه حرامه. دقت کنید کسی خمر دیگری نگه داره، کسی بگه مثلا این شیشه خمر من نگه دار برم، حرامه. همه اینها نوع تصرفات تکوینی یا تصرفات اعتباری در خمر چیه؟ حرامه. حرامه برای حرمت تکلیفی، نه حرمت وضعی. حرمت وضعی رو بحثش بعد میریم. خدمت رو عرض کنم که یه بابی داره مرحوم صاحب وسائل، در این باب این روایاتش آورده که داره لعن رسول الله حامل الخم، قارس الخم، آسر الخم، بای الخم، من حمل الخم، من حمل الیه الخم، اینا همه اینها چیه در اسلام حرامه. از کثرت این امثله استفاده میشه که اینهایی که ذکر شده خصوصیتی نداره. هر نوع تصرفات تکوینی ولو در روایات هم ذکر نشده باشه حرامه. که از اینا فقط یه روایت رو میخونم، اون روایت خدمت رو عرض کنم معتبر هستش. در اون روایت معتبر در کلینی هستش، در کافی هستش. ان زید بن علی من آبائه، انا آبائه علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الخمر و آسرها و معتسرها. در لغت عصر و اعتصار یکیه، شاید اینجا آسرها و معتسر الخمر اشاره به دو نحو آب انگور گرفتن باشه. و بایعها و مشتریها و ساقیها، کسی که برای کسی خمر لیوان بریزه. و آکل سمنها، این آکل سمنها یعنی اگر فرضاً مثلا کسی یه خمر معاوضه کرد با یه قطعه نان یا با یه میوه معاوضه کرد، حتی خوردن اون میوه چیه؟ خوردن اون نان چیه؟ حرامه. کسی معاوضه کرد بین نان و یه خمر، بین یک چای و یک خمر، خوردن اون چای چیه؟ حرامه. بله؟ حالا اگه حرمت وضعی باشه بحثش بعدی میام، اون ظاهرش همه اینا در سیاق حرمت تکلیفی است. و شاربها و حاملها و المحمولت الیه، اگر کسی به کسی سفارش بده که برای من خمر بیار، نفس این سفارش دادن چیه؟ حرام. حالا قطعا از خوردنش اونها. این روایاتش رجوع اگر بکنیم وسائل جلد 25 صفحه 375 در ابواب اشربه محرمه، در اونجا این روایاتش آورده. منتها به مناسبت و حکم و موضوع خمریست که برای شربه، اما خمری برای غیر شرب. مثلا ما خمر درست میکنیم برای معالجه، یا خمر درست میکنیم برای اینکه او رو تبدیلش کنیم به سرکه، یا خمریست که میخواد برای دارو مصرف بشه، یا خمریست میخواد برای اینکه تبدیل به سرکه بشه. اینا خرید و فروش و حمل و نقل و امثال اینهاش اشکال نداره. به مناسبت حکم موضوعی حرمت خمر اون خمریست که اعده برای چی؟ در شرب مصرف میشه. اما خمری که در غیر شرب مصرف میشه اون اشکال نداره. بله؟ یکی مثل که ما خمر میخریم برای اینکه تبدیلش کنیم به سرکه، یا خمر میخریم میخوایم ازش تبدیلش کنیم به دارو، یا مثلا ما خمر میریم میخریم برای اینکه میخوایم منعدمش کنیم، یا خمر فرض کنیم از یه جای بر میداریم میبریم مثلا خارج شهر، میخوایم اونجا چیه؟ خالیش کنیم مثلا. این بردن خارجش یه حامله های دیگه رو نمیگیره، داره شراب رو میبره که چیه مثلا بین ببره. این دیگه این ولو شربه، اما دیگه شامل این نمیشه. این به مناسبت حکم موضوع اولا باید برای شرب باشه، دوما برای مثلا مقدمه انعدام و تغییر و تخلیل و این حرفا نباید باشه که بخوایم مثلا تبدیلش کنیم به سرکه. این نوع تصرفات حرامه، این نوع تصرفات رو قبول کردیم، لذا اگر بیعم بکنه خمره نفس بیع حرامه، ولو اینکه بعدم خواهیم گفت این بیع باطله، انشاء بیعم باطل حرامه. ولو اینکه خدمت شما عرض کنم کسی اگر بیع خمر مثلا، و این گفتیم اطلاق هم داره این روایات، حالا ما این بیع خمر بکنیم به مستحل یا غیر مستحل، حمل بکنیم خمر برای مستحل یا غیر مستحل، فرق نمی کنه. من جمله گذاشتن شیشه خمر در قفسه، برداشتن شیشه خمر از قفسه، دادن شیشه خمر به مشتری، شیشه خمر بردن به ماشین مشتری، یا محاسبه کردن چی؟ ثمن این خمر. از این امثله ای که حتی داره قارصه ها، کسی اگر انگور رو برای خمر بکاره قرصش از محرمات. از این استفاده میشه که هر نوع تصرفی در این خمری که معد برای شوربه شارع چیه تحریم کرده. فقها هم عمل کردن، لذا من اگر مغازه اجاره بدم برای بیع خمر چیه، حالا کاری اصلا به حکم وضعیش نداریم، حکم وضعیش بعد مبسوطا مطرم کنیم، نفسی این ایجار چیه؟ حرامه. محاسبه بکنم پول خمر، مثلا خمر خریده پولش میخواد بده به من، پول خمر ازش بگیرم چیه بذارم توی صندوق، این حرامه. بلا اطلاق داره، چون ظاهرش اینه که این خمر مطلق بود، جایی گفتیم که برای چیه، برای شرب نیست، مثلا میخوان سرکش کنن. چی؟ انگور غیر از خمره، انگور نه، گفتیم اون اطلاق از اینه که با اهول الخم او کسی میخره، اون مورد نص هم هستش. نه قرص بکنه برای خمر، قرص بکنه برای خمر، نه برای خمرشان حرامه. اما نه من اینه برای خم بفروشم حرامه، اما میدونم که اینی که از من میخره میره خمرش میکنه، اون اشکال نداره. گفتیم این به ای کسی که یسنه و خمرن هم علال قاعده حلاله، هم روایت داریم اصلا خودش مورد نست، روایت داریم که بیع العنب ممن یعمله و خمرن لا برسبه، مورد خودش روایت هم هست. اما اینا نسبت به احکام تکلیفی است، همه اینا را قبول کردیم. هر نوع حرکتی کاری بر مثلا کسی میاد میگه آقا شیشه بر ما درست کنیم برای جای خم، ساختن این شیشه چیه؟ حرامه. کسی مثلا میگه بیاین یه خطی بنویسید مثلا بر روی این ظروف خمر، این حرامه. یا میگه بر ما مثلا یک مارکی درست کنیم برای چی؟ برای این ظرف خمر. کشیدن یا ساختن این مارک چیه؟ حرامه. اینا همش حرامه، هر نوع تصرفی در امور خمر حرامه. بله مثلا برای مثال کسی مثلا تاکسی هستش، این شخص مسافر تو دستش یا تو کیفش یا تو کیسش شیشه خمر هست، جا به جا کردن او اشکال نداره، این به جا به جای خمر نیست، یعنی جا به جای این شخصه. غیر از اینه که به تاکسی شیشه خمر میده میگه اینه به رسول مثلا به کجا؟ به فلان مقصد، او جائز نیست. اما این مسافری که آمده سوار ماشین میشه خودش حامل خمره، با خودش خمر داره، اینا اشکال نداره. اما خدمت شما عرض کنم که مگر عنوان حمل خمر پیدا کنه، مثل این که یک بسته خمر خریده میخواد بذاره توی عقب ماشین یا بذاره توی وانت خودش جلو بشینه، اینا جائز نیست. اما نه، با خودش حمل و نقل میکنه، دستش تو کیسش تو کیفش چیه؟ خمر، اینا اشکال نداره. اینا نسبت به حکم تکلیفی. انشاءالله حکم وضعی مسئله جلسه بعدی مبسوطاً بحث میکنم. الحمدلله رب العالمین. نه خمر یعنی مسکر، حالا اون مسکر، خمر عبارت از مسکری است که از انگور گرفته میشه. اگر از غیر انگور گرفته بشه، مثلا از توت فرنگی، مثلا آره، این خمری که از این خمر، فهم عرفی اینه که خصوصیتی نداره، یعنی اینطور نیست که فقط ولو مسکر هم باشه همین حکم رو داره. آره، این عرفاً خصوصیت میشه، یعنی فهم عرفی اینه که فرق نمی‌کنه این مسکر متخذ از عنب باشه یا متخذ از توت فرنگی باشه. اونم للمسکر جائز نیست. آره، یعنی اگر مثلا توت فرنگی رو میکاره فقط برای چی؟ برای اینکه ازش مسکر به دست بیاره، باز حرامه. خدمت شما عرض کنم اعانه بر اسم رو گفتیم. اعانه بر اسم یک مفهوم عرفی داره، اینا مثلا عرفن اعانه بر اسم نمی کنه اصلا. منافاتی نداره، برفرضی هم صدق بکنه، دو عنوان محرم داره، یکی اعانه بر اسم، یکی چی؟ یکی مثلا حمل الخمر. فقط آره، یعنی تصرفات در قطع نظر از عناوین دیگر، اینو عنوان اولیش رو داریم بحث میکنیم.
مثال کسی که کشتی رو مثلا برای